ساعت 10 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. مقام‌های استان خراسان رضوی علت مرگ خسرو علی کردی را سکته قلبی اعلام کردند. یک سرباز تایلندی در درگیری‌های تازه در مناطق مرزی این کشور و کامبوج کشته شد. و کاخ کرملین مسکو از استراتژی امنیت ملی دولت آمریکا استقبال کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در صبح روز دوشنبه 17 آذر 1404، ساعتی پس از خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل تازه درگذشته، فرماندار مشهد و یک مقام امنیتی استان خراسان رضوی دلیل مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، امین‌الله شمقدری، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی، یک شنبه شب گفت بر اساس اعلام و تایید پزشکی قانونی، علت فوت خسرو علی کردی سکته قلبی بوده است. حسن حسینی، فرماندار مشهد، نیز گفته است هیچ عامل غیر طبیعی در فوت این وکیل دادگستری گزارش نشده است. برخی از وکلا و فعالان سیاسی و مدنی از مشکوک بودن دلیل مرگ خسرو علی کردی صحبت کردند. آقای علی کردی که وکالت فعالان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت، شامگاه جمعه درگذشت و مراسم خاکسپاری او با سر دادن شعارهای اعتراضی در روز یک شنبه برگزار شد. با آغاز دوباره درگیری‌های پراکنده در مناطق مرزی میان کامبوج و تایلند، ارتش تایلند روز دوشنبه اعلام کرد دست کم یک سرباز این کشور کشته و 7 نیروی نظامی دیگر این کشور در این درگیری‌ها زخمی شدند. تایلند می‌گوید حملات علیه نظامیان کامبوجی را از سر گرفته است. از سوی دیگر یک مقام محلی کامبوج گفت که 3 نفر غیر نظامی بر اثر حملات تایلند در مناطق مرزی به شدت زخمی شدند. در همین حال نخست وزیر تایلند روز دوشنبه اعلام کرد این کشور خواستار خشونت نیست، اما آماده انجام تمام اقدامات لازم برای حفظ امنیتش است. تنش در مرز میان کامبوج و تایلند در حالی رخ می‌دهد که این دو کشور حدود 3 ماه پیش با میانجیگری آمریکا یک توافق صلح برای پایان خشونت‌ها امضا کرده بودند. درگیری‌ها در تابستان گذشته منجر به کشته شدن بیش از 40 نفر شد. سخنگوی کاخ کرملین مسکو روز یکشنبه از راهبرد امنیت ملی جدید دولت آمریکا استقبال کرد و آن را همسو با دیدگاه‌های روسیه دانست. اقدامی نادر که در دوران پسا جنگ سرد بی سابقه توصیف شده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرگزاری دولتی تاس گفت که درخواست همکاری با مسکو برای تامین ثبات استراتژیک به جای توصیف روسیه به عنوان یک تهدید مستقیم گامی مثبت است. بر اساس استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا، راهبرد این کشور بر واقع‌گرایی منعطف، احیای دکترین مونرو، پایان دادن به گسترش ناتو و مذاکره برای صلح در اوکراین و بازیابی ثبات راهبردی با روسیه تاکید دارد. مسکو این مواضع را گامی مثبت توصیف کرده، اما در مورد اختلاف نظر در درون ساختار قدرت آمریکا هشدار داده است. یک سال پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه، کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد روز یکشنبه درباره گذار سیاسی شکننده در این کشور هشدار داد. کمیسیون تحقیق سازمان ملل که از سال 2011 تمام نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سوریه را ثبت و بررسی می‌کند، با صدور بیانیه اعلام کرد شمار زیادی از ساکنان سوریه همچنان از امنیت خود نگرانند و خواستار توقف چرخه‌های انتقام و تلافی‌جویی در این کشور هستند. این نهاد بین‌المللی ضمن استقبال از گام‌های اولیه برای رسیدگی به جنایت‌های دهه‌های گذشته در این کشور تأکید کرد که خشونت‌های پس از سقوط بشار اسد موجب آوارگی جدید، قطبی‌سازی جامعه و نگرانی جدی درباره آینده سوریه شده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد خط حائلی که نیروهای این کشور در غزه به پشت آن عقب نشینی کردند اکنون یک مرز جدید محسوب می شود. در این رابطه رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرد بخش‌های وسیعی از نوار غزه در اختیار نیروهای نظامی این کشور است و نیروها در خطوط دفاعی باقی خواهند ماند. یالزمیر تأکید کرد خط زرد یک خط مرزی جدید در غزه است و به عنوان خط مقدم دفاعی عمل می‌کند. در همین حال مصطفی برغوسی، حقوقدان و فعال حقوق فلسطینی‌ها در شبکه ایکس نوشت: با تصمیم جدید ارتش اسرائیل 53% از باریکه غزه به خاک آن کشور اضافه شده و بازسازی مناطق تخریب شده در جنگ ناممکن خواهد شد. در حالی که آتش‌بس شکننده در غزه وارد سومین ماه خود می‌شود، مقام‌های اسرائیلی و میانجی‌های منطقه‌ای از نزدیک شدن به آغاز مرحله دوم طرح صلح آمریکا برای پایان جنگ خبر می‌دهند. مرحله‌ای که با خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی، خلع سلاح حماس، تشکیل یک نهاد انتقالی فلسطینی و استقرار نیروی ثبات بین‌المللی همراه خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که به زودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد تا درباره چگونگی اجرای مرحله دوم طرح صلح آمریکا گفتگو کند. در گام اول این طرح، نیروهای اسرائیلی تا خط زرد درون‌هایی که غزه عقب نشینی کردند. با این حال ارتش همچنان بیش از نیمی از قلمرو را در اختیار دارد. فرمانده ارتش اسرائیل ایال زامیر این خط را مرز جدید خوانده، توصیفی که با واکنش تند چهره‌های فلسطینی مواجه شده است. مصطفی برغوسی، دبیرکل ابتکار ملی فلسطین، گفته است با تصمیم جدید ارتش اسرائیل 53% از باریکه غزه به خاک آن کشور اضافه شده و بازسازی مناطق تخریب شده ناممکن خواهد بود. در این میان قطر و مصر که از تضمین کنندگان اصلی آتش بس هستند، روز شنبه خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی و استقرار سریع نیروی بین المللی شدند. وزیر خارجه مصر هشدار داده که ادامه نقض آتش بس از سوی اسرائیل میتواند کل فرایند صلح را از بین ببرد. قطر نیز تاکید کرده که باید در اسرع وقت راه برای اجرای کامل فاز دوم باز شود. در همین حال گروه افراطی حماس اعلام کرده در صورت پایان اشغال نظامی آماده است سلاح‌های خود را در اختیار یک دولت فلسطینی مستقل قرار دهد. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناسایی شده است. با اینکه برخی کشورها مانند ترکیه برای مشارکت در نیروی ثبات اعلام آمادگی کردند، هنوز ساختار فرماندهی این نیرو و ترکیب کشورهای مشارکت کننده مشخص نیست. کشورهای عربی نیز نسبت به حضور در نیرویی که ممکن است وارد درگیری با فلسطینی‌ها شود، محتاط عمل کردند. با تداوم تلاش‌های دیپلماتیک و دیدارهای سطح بالا، از جمله سفر نتانیاهو به واشنگتن، اجرای فاز دوم طرح صلح در گروه توافق نهایی بر سر مرزها، نیروی اجرایی و وضعیت گروه افراطی حماس باقی مانده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران روز یکشنبه از جانمایی 70 نقطه برای حفر چاه‌های جدید در سطح تهران خبر داد. راما حبیبی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل صدور مجوز برای حفر چاه‌های جدید را تداوم کم آبی در استان تهران اعلام کرد. به گفته این مقام دولتی، از سال 1347 خورشیدی حفر چاه در کل دشت استان تهران ممنوع شده، اما به خاطر کمبود آب شرب مجوز صدور حفر چاه جدید صادر شده است. صدور مجوز برای حفر چاه در حالی است که استان تهران با بحران شدید فرونشست به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی روبروست. و فدراسیون تکواندوی اسرائیل روز یکشنبه از کنارگیری روژان گودرزی از مسابقات بین‌المللی به دلیل پرهیز از رویارویی با یک ورزشکار اسرائیلی ابراز تأسف کرد. روژان گودرزی قرار بود روز چهارشنبه در دور نخست رقابت‌های قهرمانی تکواندوی زیر 21 سال جهان در کنیا مقابل ورزشکاری از اسرائیل قرار گیرد. فدراسیون تکواندوی اسرائیل با ابراز تأسف از این اقدام گفته است که هدف ورزش ایجاد پلی میان ملت‌ها بر اساس احترام، انصاف و برابری است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و هر گونه تماس بین ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را ممنوع می‌کند. در نتیجه ورزشکاران ایرانی سال‌هاست که از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی خودداری می‌کنند. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.